ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب یکایک که شما عزیزان شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان بخیر. الهی روانشاد هستم. در این شامگاه 15 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا، روزی که برابر است با 5 ژوئن سال 2018 میلادی. عزیزان، با حاصل تلاش همکارانم اینجا هستم و از همکاران گفتم فرهنگ قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها. با او آغاز میکنیم.
با درود فراوان، سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اقدامات اخیر ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات به گفته او در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کند. مایا کوتسیانیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، روز سه‌شنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: همانطور که تکرار کرده ایم، انتظار داریم که ایران به تمام تعهداتش در چارچوب برجام تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد، همان گونه که تاکنون اون چنین عمل کرده و آژانس در 11 گزارش پیاپی این پایبندی را تایید کرده است. سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده که آژانس تنها نهاد ناظر و راستی آزمای اجرایی تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام است. این اظهارات پس از آن بیان می شود که رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی روز 14 خرداد خود به سازمان انرژی اتمی دستور داد که مقدمات لازم را برای رسیدن به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. ظرفیت غنی‌سازی ایران در حال حاضر حدود 6 هزار سو است. وزیر اطلاعات اسرائیل خواستار تشکیل ائتلافی نظامی علیه ایران در صورت اثرگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا از سوی تهران شد. اسرائیل کتس روز سه‌شنبه به رادیوی دولتی اسرائیل گفت که در صورت بازگشت ایران به غنی‌سازی اورانیوم به میزانی که تهران را قادر به ساخت بمب هسته‌ای کند، باید یک ائتلاف نظامی علیه آن تشکیل شود. این وزیر اسرائیلی گفته است که علاوه بر آمریکا و متحدان غربیش، اسرائیل و دولت‌های عرب هم در این ائتلاف حاضر خواهند بود. اظهارات این مقام اسرائیل همزمان با گفته‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که از سازمان انرژی اتمی خواست مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را در چارچوب برجام فراهم کند. در همین حال بنیامین نتانیاهو در ادامه سفر اروپاییش برای افزایش فشار بر ایران روز سه‌شنبه در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کند. و در خبر دیگر، شمار قربانیان فوران آتشفشان فوگو در گواتمالا به دست کم 69 نفر رسیده است و مقام‌های دولتی همچنان از احتمال افزایش این رقم خبر می‌دهند. سازمان سوانح طبیعی گواتمالا روز سه‌شنبه شمار مجروحان را 46 نفر و افرادی را که در پناهگاه‌های موقت اسکان داده شدند نزدیک به 2000 نفر اعلام کرد. به گفته این سازمان بیش از 3200 نفر موفق شدند از محل این حادثه طبیعی بگریزند. آتشفشان فوگو پیش از ظهر روز 13 خرداد فوران کرد و ساعتی پس از آن گدازه‌ها به سطح زمین رسیدند. رسانه‌های محلی مردم ایران نشان دادند که پای برهنه خانم الهه در حالی که خاکستر بدنهایشان فرا گرفته در حال فرار از محل هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. خبرهای حاکی از خروج حزب الله لبنان از برخی مناطق سوریه است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سرگرم ساختن سانتریفیوژهای جدید در نطنز هستند. سرباز زدن بانک سرمایه گذاری اروپا از سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی ایران، آن هم از ترس تحریم های احتمالی آمریکا.
به هر حال پیام خوبی نیست برای ایران، چون نشون میده که در درون خود اتحادیه متاسفانه ما شامل الان یک شکاف هستیم. این بیشتر متاسفانه به این خاطر که اگر ایران تصمیم بگیره خارج بشه، این برای اروپا بیشترین هزینه را خواهد داشت.
خواهر سام رجبی که از فعالان محیط زیستی بازداشت شده است، نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشته و گفته که خانواده‌ها تهدید می‌شوند که در صورت پیگیری بیشتر فرزندانشان اعدام خواهند شد.
بعد برام سوال پیش اومد که خب پس امنیت ملی دست کدوم نهاد است و چرا ما تا به امروز نمیدونیم که چه نهادی برادر من دستگیر کرده. به این دلیل من فکر کردم که شاید بتونم از آقای روحانی کمک بخوام.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری آلمان خبرهایی از خروج حزب الله لبنان از برخی مناطق در سوریه منتشر کرده است. برای دانستن جزئیات بیشتر در این باره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا، به شما سلام میکنیم و جزئیات بیشتر در این باره را از شما بشنویم.
الان سلام شما همه شنوندگان از رادیو فردا. خبری که بهش اشاره کردید خبرگزاری آلمان منتشر کرده، به نقل از منبعی هست که گفته میشه نزدیک است به شبه نظامیان مورد حمایت ایران. مشخص نکرده که کدوم گروه از شبه نظامیان، چون که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه عمه هستن از حزب الله لبنان، گروه های افغانی و پاکستانی و حتی عراقی شیعه که در این کشور در حمایت از بشار اسد در حال نبرد هستند. اینطور که این منبع گفته، جنگجویان حزب الله لبنان و جنگجویانی که از سوی ایران حمایت میشن مواضعی رو در منطقه القصیر و مناطقی در نزدیکی مرزهای لبنان در جنوب غربی سوریه و همچنین در حومه حمص در مرکز سوریه رو به ارتش سوریه تسلیم خواهند کرد. این منبع گفته که نیروهایی از پلیس نظامی روسیه در کنار نیروهای ارتش سوریه خواهند بود که این مناطق تسلیمشون خواهند شد. دفتر اطلاع رسانی حزب الله البته اعلام کرد که مناطقی که حزب الله ازش خارج شده تسلیم لشکر 11 ارتش سوریه شده. البته منابع دولتی سوریه میگن نیروهای پلیس نظامی تنها در بعضی از مناطق حضور خواهند داشت و بعد از مدت زمان کوتاهی از این مناطق خارج خواهند شد. اما دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارشی در این باره منتشر کرده و گفته جنگجویان حزب الله لبنان و مستشاران ایرانی از مناطق جنوب سوریه یعنی در درعا و منطقه قنیطره در نزدیک بلندی‌های جولان خارج خواهند شد. طبق اون چیزی که مسکو در روزهای گذشته اعلام کرد، چرا الهی که میدونی اسرائیل داره فشار میاره برای خروج جنگجویان نزدیک به ایران از مناطق نزدیک به مرزهای خودش در سوریه. روسیه در روزهای اخیر صحبتهای در این زمینه مطرح کرده، رایزنی‌های رو شروع کرده. طبق اعلام مقام‌های روس، اگر این اخبار درست باشه نشون میده که صحت داره گزارش های حاکی از خروج نیروهای ایرانی با فشاری که روسیه وارد میکنه از جنوب سوریه رو.
ایلیا، در فرصتی که داریم اگر بتونی همچنین ماجرای این یکی رو هم برامون تعریف کنی که 10 از نیروهای دولتی سوریه در حمله غافلگیر کننده شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در شرق سوریه کشته شدن، درباره این برامون بگو.
گفته میشه الان 3 است که شبه نظامیان داعش از مناطق تحت تصرف خودشون در غرب رود فرات در سوریه دارن به روستاهای حمله میکنن که در تصرف در کنترل نیروهای دولتی و متحدانشون هست. در نتیجه این حملات که از روز یکشنبه تا الان ادامه داره، حدود 45 از نیروهای دولتی سوریه و جنگجویان همراهشون کشته شدن و حتی گفته میشه داعش تونسته برخی از روستاها رو دوباره تصرف کنه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما یک روز پس از دستور آیت الله علی خامنه‌ای به سازمان انرژی اتمی ایران برای فراهم آوردن زمینه افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، علی اکبر صالحی رئیس این سازمان در جمع خبرنگاران از آمادگی سازمان مطبوعاتش برای ایجاد زمینه‌های تحقیق تحقق این تصمیم سخن میگوید. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در ادامه تور اروپاییش به فرانسه رفته گفته از این تصمیم غافلگیر نشده. او در این حال هدف نهایی این تصمیم رو ساخت سلاح هسته‌ای و حمله به اسرائیل اعلام کرده. بشنویم از آرش حسنی.
روز دوشنبه یک ساعتی طول کشید تا سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آیین بزرگداشت سال روز درگذشت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به این شاه بیت برسد. سخنانی که همگان انتظارش را می کشیدند.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعا آمادگی های لازم را برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام فعلا در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی ها رو سریعا فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادن از همین فردا آغاز کند.
یک روز پس از این دستور آیت الله علی خامنه ای به سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر فراهم کردن زیرساخت‌های رسیدن به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با برگزاری نشستی خبری درباره این دستور و اقدامات آتی سازمان مطبوعش توضیح داد.
یک زیرساخت، زیرساخت تأسیسات برقی نطنز است. خب نطنز قبل از برجام اصلا ما زیرساخت برق لازم رو نداشتیم، ولی با سرعت کار کردیم، هزینه فراوانی انجام دادیم و الان زیرساخت برقی و تأسیسات برقی نطنز برای چند صد هزار سو آماده است. یا واحد اختلاطی که در 20 فروردین شاهد رونمایی آن بودید، یک واحد عظیمی بود که این رو هم ما انجام دادیم. یک کار دیگری که در نطنز انجام گرفت و باز در چارچوب تعهدات پادمانی ما بود ولی اعلام عمومی اون رو نکردیم، برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته بود. خب ما این کار رو انجام دادیم.
علی اکبر صالحی جا به جای سخنان خود اصرار و تاکید بسیار داشت که این دستورات و فراهم آوردن این مقدمات هیچ کدام به معنای برهم زدن برجام نیست و همگی اقداماتی در چارچوب این توافق به شمار می رود.
ما قدم هایی رو که داریم الان برمی داریم اینا خلاف برجام نیست.
بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در وین نیز باوری مشابه دارد.
به نظر من صحبت های آقای خامنه‌ای هیچ موضوع جدیدی توش نیست. گفته که باید ایران گام بردارد که بتونه 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه. این همین الان هم برقراره، همیشه هم برقراره، در آینده هر وقت بخوای برقراره. از اون قدم اولی که همین الان میتونن غنی‌سازی بکنن، یعنی که میشنن گسترشش بدن. منتها همه جا اضافه کرده در چارچوب برجام، یعنی اینکه ایران نمیتونه اجالتاً 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه، زیرا که بیش از 5000 سانتریفوژ بیشتر نمیتونه داشته باشه.
به گفته بهروز بیات مشاور پیشین سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در اتریش، سخنان آیت الله خامنه ای سخنانی با مصرف داخلی تلقی میشود.
مصرف داخلی برای اینکه بگوید که ما در مقابل دشمن به اصطلاح ایشون پا پس نمیگذاریم. تمام معنای صحبت ایشون در این بخش این است که ما در مقابل دشمن مقاومت میکنیم و پیروز میشیم. آنجایی که مربوط به مخاطبین خارجی میشه اینه که میگه البته در چارچوب برجام.
آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنان خود تلاش کرد تا پیامی را به مخاطبان خود در بین اروپاییان طرف مذاکره با ایران برساند.
حرفهای بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم‌ها رو تحمل کنه، با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت‌هایی رو که بر اون تحمیل کردن این محدودیت‌ها رو ادامه بده. من به این دولت‌ها میگم بدانم که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد.
به گفته مهرزاد بروجردی کارشناس و استاد روابط بین الملل در آمریکا، این تلاش آگاهانه بوده است.
به نظر من صحبتایی که آیت الله خامنه ای کردن واقعا قصدشون بوده که مسئله چانه زنی با اروپایی ها رو جلو ببرن و استفاده کردن ایشون از این لفظ فعلا در چارچوب برجام فکر میکنم یک کار آمدانه بوده که در این بازی پوکری که داره میشه بین اروپایی ها و ایران، اسرائیل، همونجوری که میتونیم آقای نتانیاهو هم به کشورهای اروپایی سفر کرده، این قصد رو داره ایشون دنبال میکنن از این مسئله.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران بر این جمله آیت الله خامنه‌ای تاکید داشت، هرچند که در این حال تاکیدهایی چند باره و همدلانه نیز با ادامه برجام و حفظ این توافق داشت. اما در این حال مهرزاد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا نگرانی هایی نیز دارد.
نگاه نگران کننده اما این هست که آیا واقعا ایشون تصمیم گرفته باشن که ایران کلن از برجام بیرون بیان و این آغازی برای این مسئله باشه، چون به نظر نمیاد که اروپایی ها در این شرایط با خواسته های ایران برای غنی‌سازی دوباره حاضرشن به مذاکره بپردازن. اون وقت این سوال رو مطرح میکنه که آینده چه خواهد شد.
این نگرانی ها در سخنان رضا تقی‌زاده کارشناس امور سیاسی در بریتانیا پر رنگتر و جدیتر است.
نشون میده که جمهوری اسلامی به نوعی توافق در مورد اتخاذ یک سیاست تهاجمی در رابطه با برجام گرفته. این دور میکنه جمهوری اسلامی رو از سیاست مماشات و همکاری که دولت آقای روحانی از زمان امضای توافق 14 ژوئیه سال 2015 در پیش گرفته بود. در حقیقت برجام رو به لبه خروج ایران نزدیکتر خواهد کرد.
روز سه‌شنبه گفته شد که ایران نامه‌ای رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارائه خواهد کرد که افزایش ظرفیت‌های لازم برای تولید گاز UF6 و UF4 را در دستور کار قرار داده و ساخت و مونتاژ کارخانه روتور سانتریفیوژ را آغاز خواهد کرد. نامه‌ای که رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای در گلاسکو محتوای آن را خلاف توافق‌ها و تعهدات می‌داند.
عملی کردن هر کدوم از پیشنهاداتی که گفته میشه در نامه سازمان انرژی اتمی به آژانس قید شده، میشه حد زد که مبادرت به هر کدوم از اقداماتی که دیروز آقای بهروزی کمالبندی در اجرای توصیه های آقای خامنه ای مطرح کرد مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت و قطعا مغایر با تعهداتی است که ایران در چارچوب برجام قبول کرده.
تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، برجام بدون آمریکا و نتیجه گفتگوها با طرفهای اروپایی این توافق در حال شکل گیری است و هر اظهار نظر، گفتگو یا دیدار و سفری میتواند این معادله چند مجهولی و چند وجهی را به سمت و سوی متفاوت و حتی گاه متضاد متمایل سازد.
آرش حسنیا گزارش میداد و ما سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اقدامات اخیر اعلام شده از سوی ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، اما این اقدامات در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نمی کند. و اما منابعی در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که بانک سرمایه گذاری اروپا یا همان EIB پیشنهاد اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی ایران را از بیم تحریم های احتمالی آمریکا نپذیرفته. مهرداد مادی کارشناس اقتصادی در بریتانیا به پرسش های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ داده.
بانک یک جزء از تصمیم گیری های ریسک و جذابیت سرمایه گذاری 100% زیر کنترل کمیسیون اروپا نیست. بانک زیر بدنه مجموعه است، ولی که سرپرست این بانک رئیس بانک خودش مسئولیت مستقیم داره در برابر سرمایه گذاری، چون که در مورد یونان این سرپرست که کسی دیگه بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. این چارچوب عنوان این که مقاومت خواهند کرد این رو درست نیست. این لحظه ما فکر کنیم که به معنای نست، برای اینکه در نهایت تمام اینا زیر نظر رئیس کمیسیون کل اروپا هست باید باشن. اما این هم درسته که این رئیس این بانک استقلال نسبی داره نسبت به توصیه ها. این در این محل اینه، توصیه هایی که کمیسیون اقتصادی اتحادیه میتونه به بانک بکنه، اینها اینطور نیست که هرچی که کمیسیون بازرگانی یا کمیسیون اقتصادی بگه بانک اینها رو از زمین برخواهد داشت و هم کرد. این به هر حال پیام خوبی نیست برای ایران، چون نشون میده که در درون خود اتحادیه متاسفانه ما شامل الان یک شکاف هستیم. این بیشتر متاسفانه به این خاطره که خب اگر ایران تصمیم بگیره خارج بشه، این برای اروپا بیشتر این هزینه را خواهد داشت، هم از اقتصادی هم از نظر سیاسی. ولیکن این یک پیام منفیه که امروز هم من شنیدم که دو بانک دیگه اروپایی هم خواهند گفت که روابطشون رو با ایران منجمد خواهند کرد.
آقای عمادی، در حالی بانک سرمایه گذاری اروپایی از مشارکت در پروژه های اقتصادی ایران به خاطر تحریم های آمریکا بیمناک شده که بیشترین سهام این بانک رو کمیسیون اتحادیه اروپا در اختیار داره.
بله، این این پرسش شما ببخشید، اینو من به عنوان استفهام میخندم، ولی که این درسته، این پرسش شما در حالی که بزرگترین سرمایه گذار کمیسیون اتحادیه اروپا است. ولی من برمیگردم به بخش پیشین پاسخم که علارغم اون، رئیس این بانک مسئولیت مستقیم داره برای پاسخگویی برای سرمایه گذاری هایی که بانک هر یک سال و بعد هر سه سال، هر یک سال و هر سه سال بانک میاد زیر ذره بین که کارنامه خودشو باید دفاع بکنه. و در حال حاضر نمیشه از این گریز کرد که سرمایه گذاری در ایران نسبت به 6 ماه پیش و یک سال پیش یک چیزی بین 25% نسبت به 6 ماه پیش و یک چیزی نزدیک 55% نسبت به یک سال پیش افزایش ریسک داشته. و این خب مدیر مسئول بانک نمیتونه بعدن این رو بندازه به گردن کمیسیونر اقتصادی یا مالی اروپا بگه اونها گفتن. شما مسئول هستید، در شما میدونید در قبل مسئولیت پذیری یکی از پیش زمینه های انتصاب یا انتخاب افراد به کارهای ارشد که خب اینم در مورد بانک صدق میکنه.
آقای عمادی، چه راهکارهای سیاسی در اختیار اتحادیه اروپا یا کمیسیون اروپاست برای متقاعد کردن چنین بنگاه های مالی برای سرمایه گذاری در ایران؟
من تصور میکنم همون گفتگویی که چند هفته پیش هم شد، ولی که خب دو کشور اتحادیه زیاد گرم نبودن نسبت به این پیشنهاد، که یک صندوقی، این صندوق لازم است که مثل صندوق یونان چند صد میلیارد مثلا ما بهش اعتبار تخصیص بدیم، بلکه حتی این میتونه با یه چیزی بین 10 تا 20 میلیارد یورو این صندوق تشکیل بشه. این صندوق به عنوان صندوق پشتیبانی ریسک یا پشتیبانی خطرهای مربوط به تحریم، و میتونه این رو مثلا سرمایه‌گذاری هایی که خود صندوق تایید میکنه از نظر شفافیت کار و نوع کار و این وابستگی پیوندی با نهادهای نظامی و امنیتی نداشته باشه در اختیار بگیره. و در حال حاضر متاسفانه دو کشور اتحادیه اروپا مقاومت میکنند و حتی یکیشون به صورت مستقیم گفته که با تشکیل یک همچین صندوق موافق نیستشون، روابط رو با ایالات متحده این صندوق میتونه به ویژه با خزانه‌داری امریکا میتونه روابط رو دچار تنش بکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کتایون رجبی، خواهر یکی از فعالان زندانی محیط زیست، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی او به وضعیت برادرش سام رجبی شده است. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست بازداشتی، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ داده است.
علتش این بودش که من دیدم که متاسفانه وقتی که سازمان‌های دولتی نتونستن و به جای نرسیدن، چون وزارت اطلاعات اعلام کرد که اینها جاسوس نیستن، آقای عیسی کلانتری اعلام کردن که هیچ مدرکی بر علیه فعالین محیط زیست نیستش، و خب من دیدم که باز از قوه قضاییه این خبر منتشر میشه که این دو نهاد اجازه دخالت ندارن. و بعد بر من سوال پیش اومد که خب پس امنیت ملی دست کدوم نهاد هست و چرا ما تا به امروز نمیدونیم که چه نهادی برادر من دستگیر کرده. به این دلیل من فکر کردم که شاید بتونم از آقای روحانی کمک بخوام.
خانم رجبی، اشاره کردید به صحبت‌های عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست و مطلبی که وزارت اطلاعات گفته بود مبنی بر این که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این افراد در پرونده‌شون وجود نداره. با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته تعدادی از این فعالان محیط زیست با وثیقه آزاد شدن، مقام‌های قضایی به شما وعده‌ای برای آزادی برادرتون سام رجبی دادن؟
متاسفانه نه. ببینید، هنوز تا جایی که من خبر دارم فقط ما نیستیم، بقیه هم همینطور. هیچ وکیلی راه به پرونده پیدا نکرده. ما اصلا نمیدونیم این پرونده چی هست و خب الان دیگه ما وارد ماه پنجم، نزدیک ماه پنجم داریم میشیم، ولی خب هیچ وکیلی اجازه نداشته که پرونده رو ببینه. آقای بازپرسی که اونجا هم هستن به ما جواب نمیدن. وکالت نامه ما رو که به دست برادر من نرسوندن و متاسفانه هیچ خبری نداره. و خب سوال اینجا پیش میاد که چطور میشه که دو نهاد کشور میگن اینها بیگناه هستن، به زودی آزاد میشن و چون 4 نفر هم آزاد کردن، ما هم فکر کردیم که خب مسئله تموم شده، که متاسفانه گویا اینجور نیست.
پس از آخرین وضعیت پرونده برادرتون سام رجبی همچنان اطلاعی ندارید؟
نه، ما اصلا نمیدونیم چه اتهامی هست و این من رو بسیار ناراحت کرده. و باز دلیل این نامه این بوده که چرا اینجور توهین میشه، چرا صدا و سیما توهین میکنه، چرا قوه قضاییه این توهین رو میکنه، وقتی که هنوز اینها به دادگاهی نرفتن، هنوز پرونده نیستش. خب خیلی ناراحت کننده است.
و چه خواسته ای رو مطرح کردید از حسن روحانی در نامه ای که به ایشون نوشتید؟
خواسته من اینه که ایشون به عنوان رئیس جمهور چرا در این مورد خاص سکوت کردن. شاید جواب من رو بدن که به چه دلیل اینجور تضاد هستش. من تا به امروز همیشه فکر میکردم که وزارت اطلاعات امنیت ملی کشور رو در دست داره. چطور وقتی که وزارت خونه ایشون میگن که اینها بیگناه هستند، چرا هیچ حرکتی از طرف آقای روحانی نیستش که ایشون مثلا یک اثر نظری بکنه در مورد موضوع؟ به این خاطر دوست داشتم که نامه من رو بخونند.
خانم رجبی، از وضعیت برادرتون سام در زندان خبر دارید؟ به لحاظ جسمی، روحی یا ملاقات هایی که باید داشته باشن، وضعیتش الان به چه صورته؟
مادرش تونست 2 هفته پیش سام رو ببینه. خب دیگه در صدران در زندان چه وضعیتی داره؟ همون وضعیت داره، یک مقدار بهتر از دفعه پیش بوده. و بعد از ملاقاتش با مادرش 4 روز بعد اجازه دادن بهش که تلفن بکنه، 1-2 دقیقه صحبت کرده، گفته حالش بهتره. همین دیگه، این آخرین خبر ما مال هلوهوش 2 هفته پیشه.
کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از فعالان زندانی محیط زیست، در نامه‌ای به حسن روحانی از اون خواسته که به وضعیت برادرش رسیدگی کنه. او به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. و اما در آمریکا، سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری مبنی بر این که طبق قانون اساسی او از اختیارات کامل برای بخشودن خود برخوردار است، مورد بحث‌های گسترده کارشناسان حقوقی قرار گرفته است. بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
اظهار نظر روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توانایی حقوقی و قانونی برای بخشودگی خود در صورت لزوم، بحث‌های دامنه‌داری را در میان کارشناسان حقوقی و تحلیلگران سیاسی موجب شده و پرسش‌های چالش برانگیزی را به وجود آورده است. شبکه CNBC می گوید که بسیاری از کارشناسان حقوقی با اصل داشتن حق مطلق رئیس جمهوری برای بخشودن خود موافقند و آن را قانونی می دانند، ولی برخی دیگر چون این حقی را یک پرسش قانونی قلمداد می کنند که هنوز پاسخ دقیقی برای آن داده نشده، چرا که این امر در تاریخ آمریکا آزمایش نشده است. 44 سال پیش، هنگامی که وزارت دادگستری با احتمال بخشودگی ریچارد نیکسون توسط خود او روبرو شد، وکیل حقوقی ارشد وزارتخانه طی نامه‌ای به معاون دادستان کل نوشت که پاسخ به چنین پرسشی آشکارا منفی است. CNBC دیدگاه‌های 11 تن از برجسته‌ترین استادان و کارشناسان حقوقی آمریکا را بازتاب داده و از جمله از قول معاون و استاد دانشکده حقوق دانشگاه کارنل گفته است که خود بخشودن از جانب دونالد ترامپ برای او یک حرکت فاجعه بار خواهد بود. از طرفی یک استاد رشته حقوق در دانشگاه نیویورک که کارشناس قانون اساسی آمریکاست میگوید که در قانون اساسی و یا داکترین جاری بر امور قانون اساسی به گونه مستقیم به موضوع خودبخشودگی رئیس جمهوری اشاره‌ای نشده، ولی بسیاری از مواد قانون اساسی بر استدلال از طرح بنیادی این قانون متکی است. یک استاد حقوق در هاروارد هم اظهار نظر کرده که استدلال‌های قانون اساسی برای خودبخشودگی رئیس جمهوری بسیار پیچیده است و هیچ کس نباید در مورد تجزیه و تحلیل درست آن نظریه‌ای ارائه دهد. ولی 2 تن از کارشناسان برجسته حقوق و استاد دانشکده سنت توماس تأکید کردند که رئیس جمهوری میتواند در صورت لزوم برای خود فرمان بخشودگی صادر کند و هیچ چیزی قادر نیست او را از چنین امری برحذر دارد. یک وکیل آزادی‌های مدنی و کارشناس قانون اساسی هم به شبکه CNBC گفته است که قانون اساسی آمریکا در امر بخشودگی به رئیس جمهوری اختیارات فوق‌العاده و بدور از ابهامی اعطا کرده و آن را به جز در مورد اعلام جرم مقامات عالی محدود نکرده است. بنابراین کاملا روشن است که رئیس جمهوری می‌تواند بخشودگی را شامل حال خود قرار دهد. با این حال به گزارش روزنامه هیل، جمهوری خواهان در آمریکا میگویند که دونالد ترامپ نباید به چنین اقدامی مبادرت ورزد.
نادر صدیقی گزارش میداد. و ما عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. براتون سلامتی و سربلندی آرزو میکنم و امیدوارم که بخش‌های دیگر خبری ما و همچنین مجله نیمه شب رو از یاد نبرید. خدا نگهدارتون.